اگر که فرد علامتدار باشه، تا زمانی که این علائم ادامه داره باید قرنطینه رو ادامه بده و هر زمانی که 24 ساعت بدون علامت بود میتونه بعدش از قرنطینه خارج بشه. مثلا اگر که فرد تا روز 20 بیماری سرفه میکنه، تنگی نفس داره، بدن درد داره، همچنان تب میکنه، مسلمه که باید قرنطینه رو ادامه بده. و هر زمان اگر روز 21 کاملا بی علامت بود دیگه بعدش میتونه از قرنطینه خارج بشه. به طور خلاصه بخوام بگم برای موارد خفیف تا متوسط حدود 2 هفته، متوسط تا شدید 3 تا 4 هفته و موارد شدید بین 4 تا 6 هفته لازمه که قرنطینه ادامه پیدا کنه. متشکرم، امیدوارم که تونسته باشم به سوالاتتون پاسخ بدم. جور خاص دل به دلت دادم، حواست کجاست؟ نمیدونی تو که این همه دیوونه کی واسه خاطر خاطر هاست. یه جور خاص تا حالا کی جز منو و تو رو میخواست؟ نزنه به سرت که دل بکنی بری دل بشنی.
شنونده، به پایان برنامه امروز زنده با زندگی رسیدیم. از اینکه امروز با ما بودید از شما سپاسگزاریم. تا فردا فکرهای خوب، خدا نگهدار.
آرام باش و توکل کن، آنگاه میبینی که دستان خدا زودتر از تو دست به کار شدند. تا فردا، خدایا رو نگهدار.
اولین هواپیمای جنگنده ایرانی. صنعت ساخت هواپیمای جنگنده از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون در اختیار چند کشور محدود بوده است: آمریکا، روسیه، انگلستان، فرانسه و سوئد. ایران پیش از انقلاب همواره خریدار جنگنده‌های آمریکایی بود. در آن دوره هیچ برنامه‌ای برای ساخت جنگنده‌های بومی در داخل کشور وجود نداشت و حتی نگهداری جنگنده‌ها نیز بدون مستشاران آمریکایی ممکن نبود. ساخت یک جنگنده به طور کاملا بومی صنعتی بسیار پیچیده است که کشورها به راحتی قادر به کسب آن نیستند. اما سرانجام ایران توانست در مرداد ماه سال 1397 پس از سالها تمرین بر روی نمونه‌های مختلف برای اولین بار هواپیمای جنگنده با قابلیت عملیاتی را بسازد که به نام جنگنده کوثر نامگذاری شد. کوثر در دو نوع تک کابین و دو کابین که مصارف آموزشی نیز دارد از سامانه کنترل آتش نوین با فناوری‌های تمام دیجیتال و رادار چمنزوره برخوردار است و به این ترتیب ایران را وارد باشگاه کم تعداد کشورهای سازنده هواپیماهای جنگنده وارد می‌کند.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده زمینی که یک بار دیگر از حضور گرم شما دوستان در نشرات صبحگاهی رادیو دری تشکر میکنم و سپاسگزاری میکنیم. از صمیم قلب برای یکایکتان آرزوی سلامتی دارم، مخصوصا در چنین روزهایی که بیشتر نیازمند مراقبت از خود هستیم. انشالله که طبق دستورات جامعه پزشکی حتما از ماسک استفاده بکنین، از دستکش استفاده بکنین، فواصل اجتماعی را قطعا میدانم که رعایت میکنین، اما تأکید میکنم بیشتر انشالله رعایت بفرمایید تا خدای نخواسته خودتان و اعضای خانواده محترم اینا دچار مشکل و او هم این مشکل بسیار بزرگ جهانی به نام کووید 19 نشوید، مخصوصا در چنین شب و روزایی که دیگه هوا به قول شاعر بس ناجوان مردانه سرد است. خودتان را از گزند هوا بپوشانید، با لباس مناسب حتما به بیرون از خانه اگر به صورت ضرورت لازم باشه که بیایین بیرون، با لباس مرتب و لباس مناسب زمستان باشه که خدای نخواسته خود همین سرماخوردگی بعد آرزه میشه و عامل میشه برای مشکلات بعدی. انشالله که تن نازنینتان همیشه سالم باشه و هیچ وقت نیازمند ناز طبیبان نباشد. از اینکه ما را برای شنیدن انتخاب کردین باز هم از شما تشکری میکنیم و سپاسگزاری. در هر جایی که هستین جان جدار. با اعلام ساعت 10 به وقت ایران، 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان، دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و عرض ادب به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم و دومین مجموعه خبری امروز را تقدیمتان میکنم. کابل پایتخت افغانستان صبح امروز شاهد فیر چندین راکت بود که کشته و زخمی های هم بر جا گذاشت. جزئیات را از همکارم ذبیح الله قریشی بشنوید.
به نام خدا. کابل پایتخت افغانستان صبح امروز شاهد شلیک چندین راکت بود که کشته و زخمی به جا گذاشت. حوالی ساعت 6:30 صبح امروز حدود 11 فیر راکت در کابل پایتخت افغانستان صورت گرفت. همزمان با صدای شلیک راکت ها آژیرهای میدان هوایی کابل نیز به صدا درآمد. طارق قاریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان با تایید این خبر میگوید 4 فیر راکت از ساحه لبجر خیرخانه از یک واسطه سراشه شلیک شد که 2 راکت در اطراف دورتر از میدان هوایی کابل اصابت کرد و در این ساحه خسارات ندارد و 2 فیر راکت در ساحه مسکونی خوجرباش از مربوطات حوزه 15 امنیتی اصابت کرد که 1 کشته و 1 زخمی به جا گذاشت. این در حال است که صدای شلیک بیش از 10 راکت شنیده شده است. هنوز معلوم نیست که سایر راکت ها در کجا اصابت کرده و چه تلفاتی در قبال داشته است. گروه تا هنوز مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته و مشخص نیست که چگونه این واسطه که از آن شلیک شد وارد کابل گردید. 20 روز پیش تقریبا از نزدیکی این ساحه 23 فیر راکت صورت گرفت که بیش از 24 تن کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت. در امین حال ناوقت شب گذشته مسیح فخری فرمانده توله حوزه امنیتی دوم شهر کابل در مقابل هتل اورانوس با شلیک گلوله ترور شد. طارق آریان گفته که مهاجم گرفتار و توقیف شده است. این نارامی ها در کابل در حال صورت می گیرد که امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور مسئولیت امنیت پایتخت را به دوش گرفته است. خبرنگار رادیو دری کابل.
جمعیت اسلامی افغانستان به رهبری صلاح الدین ربانی تلاش از هر فرصت پیش آمده برای برقراری صلح در کشور را در اولویت کار خود می داند. و گزارش خبرگزاری آوا، عبدالرحمن حامد حمزه سرپرست دبیرخانه جمعیت اسلامی افغانستان در نشست علمی بررسی وضعیت جنگ و صلح افغانستان گفت دخالت و تعدد بازیگران در مذاکرات صلح افغانستان مذاکره را پیچیده تر کرده است. حامد حفظه افزود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با دخالت در مسئله صلح افغانستان به منافع خود و کشورش فکر می‌کند تا پایان جنگ افغانستان. جزئیات تازه‌ای درباره شیوه مذاکرات صلح بین هیئت‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان منتشر شد. با گزارش خبرگزاری تسنیم اساس کار شیوه مذاکرات بین الافغانی و طالبان در دوحه بر 4 اصل توافقنامه قطر، خواست مردم افغانستان برای صلح پایدار، تعهد دو طرف مذاکره کننده برای پایان جنگ و خواست سازمان ملل برای تأمین امنیت استوار است. در انتشار این سند که آمریکا نقش مهمی داشته از ذکر نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی افغانستان خودداری شده است. سفیر آمریکا در کابل هم به تازگی در اقدامی فریبکارانه به نقل از طالبان مدعی شده بود که در توافقنامه آمریکایی قطر علاوه بر آزادی 5000 زندانی طالبان از زندانهای افغانستان، دولت اشرف غنی باید 7000 زندانی دیگر این گروه را رها کند که این موضوع خشم مردم و دولت مردان این کشور را برانگیخته است. طالبان بار دیگر با ادامه حملات هوایی آمریکا در افغانستان با واشنگتن هشدار داد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما از کابل، سخنگوی طالبان روز جمعه هشدار داد اگر آمریکا به حملات هوایی خود در افغانستان ادامه دهد، تبعات بدی برای نظامیان آمریکایی مستقر در آن کشور خواهد داشت و از حملات این گروه در امان نخواهند بود. قاری یوسف احمدی همچنین واشنگتن را به نقض توافقنامه آمریکایی در قطر و تعهد نکردن به آن متهم کرد و گفت حملات آمریکا مغایر با این توافقنامه است. مقام‌های محلی ولایت قندوز افغانستان اعلام کردند در پی برخورد هاون در ورسوالی امام صاحب قندوز دو نوجوان جان باختند. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، محمد یوسف ایوبی رئیس شورای ولایتی قندوز گفت ساعت 10 صبح روز جمعه بر اثر برخورد هاون با منظر مسکونی در قریه قرغان تپه ترک این دو نوجوان جان باختند. یوسفی افزود که در اطراف این منطقه جنگ پراکنده میان دولت و گروه طالبان در جریان است. نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان از کوتاهی دولت اشرف غنی در تأمین امنیت کارکنان رسانه انتقاد کرد. با گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس اجرایی نهاد حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان با اشاره به ترور مجری تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار گفت ملاله میوند از 2 سال پیش تهدید شده بود. مجیب خلوتگر افزود با کشته شدن ملاله میوند فعالیت کارکنان رسانه افغانستان به ویژه برای خبرنگاران خانم محدود شده و دیگر جرأت نخواهند کرد این حرفه را ادامه دهند. خلوتگر همچنین قتل خبرنگاران را جنایت ضد بشری خواند و از دولت افغانستان خواست عاملان آن را شناسایی کند. گروه تروریستی داعش مسئولیت ترور مجری تلویزیون انعکاس در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان را بر عهده گرفت. افتتاح خط آهن خافرات در محافل داخلی پاکستان و افغانستان بازتاب گسترده‌ای داشته است. و گزارشی رنا روزنامه پاکستانی داون دیروز در گزارشی نوشت مراسم بهره برداری و تکمیل راه آهن خاف هرات در میان خیل عظیمی از مردم مشتاق افغانستان انجام شد. نشریه بریتانیایی زبان هندو نیز با اشاره به سخنان دکتر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در این مراسم افتتاح این مسیر ریلی را روزی تاریخی در رابطه دو کشور ایران و افغانستان توصیف کرد. بر اساس این گزارش رئیس جمهوری ایران گفته بود ایران پس از خروج آمریکا از برجام برغم تحریم‌های اعمال شده توسط دولت ترامپ موفق به ساخت این مسیر ریلی شد. این خبر در رسانه‌های افغانستان نیز بازتاب گسترده‌ای داشته است. شبکه خبری طلوع نیوز افغانستان هم با اشاره به اظهارات سید وحید قتالی والی هرات نوشت افتتاح این خط آهن حداقل برای 600 هزار جوان بیکاری که تنها در شهر هرات زندگی می‌کنند امیدوارکننده است و سبب رونق صادرات خواهد شد. خب عزیزان شنونده، در ادامه این بخش خبری از شما دعوت می‌کنم که با گزارش همکارم سید محمد امین عالمی از بررسی مطبوعات چاپ کابل همراه باشید.
با نام و یاد خدا و تقدیم سلام و احترام حضور شما شنوندگان عزیز رادیو دری، در این ساعت در خدمتتان هستم با ارائه گزارش بررسی گزیده مطبوعات چاپ کابل. روزنامه 8 صبح در سرمقاله‌ای تحت عنوان جلوه خبرنگارکشی را بگیرید چنین نوشته است: موج تازه‌ای از خبرنگارکشی در کشور براه افتاده است. این موج روان بسیاری از خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای را ناآرام و آشفته کرده است. معلوم نیست پشت این چرخه کشتار چه اهداف و نیاتی پنهان است. با این وصف بیمه آن می رود که صحنه فعالیت برای رسانه ها نسبت به گذشته ناهموارتر و تنگتر شود. ترورهای اخیر باعث گسترش فضای رعب و وحشت در بین خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای شده است. بعضی از خبرنگاران در ولایت ها به خاطر آن که انگشت نشان نشوند به مستعار نویسی و سانسور روی آوردند. با ادامه این وضعیت ممکن است این کار به یک رویه عمومی تبدیل شود. هشت صبح می افساگند دولت نباید ترور خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای را دست کم بگیرد. این ترورها می تواند فضا را برای فعالیت آزاد رسانه ها تنگتر کند. بدیهی است که با تنگتر شدن فضا برای فعالیت رسانه ها وضعیت عمومی نیز در مسیر منفی تغییر خواهد کرد. بنابراین دولت باید مکلفیت هایش را در برابر خبرنگاران و نهادهای رسانه‌ای بدون کمترین کوتاهی انجام دهد و برای حفظ این دستاورد بزرگ از هیچ تلاشی دریغ نورزد. و افغانستان برای مبارزه با امارت نیاز به حمایت جهانی دارد، عنوان سرمقاله روزنامه صبح کابل است که در آن چنین آمده است: یکی از نیازهای مردم افغانستان و نهادهای مردمی و مدنی برای به چالش کشاندن نیروهای منفی فعال در جامعه، گروه‌های تروریستی، افکار افراطی، افراد مفسد و آنانی که پیشرفت‌های اجتماعی را با مشکل مواجه می‌کنند، هم‌آوایی و رساندن یک صدای مشترک به جهان است. صدایی که همسان با اتحاد شکل یافته در افغانستان، بیرون از کشور نیز شبیه به خود تشکلی را با وجود بیاورد تا بتواند به حیث مدافعان فعال در خارج از افغانستان و سازمان‌های جهانی از مردم دفاع کند. صبح کابل می افساگد ترس ما از حضور دوباره طالبان با همین نام و اماراتی است که سالها پیش سبب شده بود کشور را به بحران‌های مختلف فرو ببرد. می‌خواهیم این ترس فقط مربوط به ما نباشد و همکارانمان را در بیرون از افغانستان نیز متوجه تاوان سنگین آن بسازیم. پس لازم است تا ارزش‌های چند ساله خود را که ارزش‌های مشترک افغانستان نو و جهانیان است اصل بپنداریم و تخطی از آن را خطری برای همه اعلام کنیم. ما این کار را کرده ایم و اکنون صداهایی را در حمایت از آن می شنویم، اما می خواهیم نگرانی های ما برای کشورمان و افکاری که با جهان در آن مشترک هستیم بیشتر از اینها مورد توجه قرار بگیرد. و نگاهی می اندازیم به روزنامه اطلاعات روز که در سرمقاله‌ای تحت عنوان آیا حکومت برای حوادث طبیعی در فصل زمستان آماده است چنین نوشته است: چندی قبل وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث هشدار داده بود امسال افغانستان بی پیشینه ترین زمستان را از نظر شدت سرما و بارندگی تجربه خواهد کرد. جغرافیای سخت و خشن افغانستان باعث می شود همه ساله حوادث طبیعی جان شمار زیادی از شهروندان کشور را بگیرد و خسارت های سنگین مالی روی دست شهروندان بگذارد. پیشبینی نهادهای مسئول این است که زمستان سختی در انتظار مردم افغانستان است. میزان آسیب پذیری مردم نسبت به سالهای گذشته جدیتر به نظر می رسد. بر مبنای گزارش های رسمی بحران بیجا شدگان داخلی در کشور پدیده ای رو به افزایش است. به دلیل بحران کرونا فقر و بیکاری در کشور بیشتر شده است. هر دوی این مشکل از عوامل اصلی افزایش قربانیان انسانی حوادث طبیعی است. در پایان اطلاعات روز می افزاید همه ساله قربانیان حوادث طبیعی در افغانستان چشمگیر است. سیلاب، برفباری، آبخیزی، خشکسالی و زلزله مهمترین حوادث طبیعی هستند که سالانه از شهروندان قربانی می گیرند یا زندگی را برای مردم افغانستان دشوارتر می کند. افغانستان در جهان جایگاه 22 را از نظر خشکسالی دارد و 24 کشور سیلخیز در جهان است. بر اساس برآورد رسمی 21 ولایت از 34 ولایت کشور در مقابل سیلاب و رانش زمین آسیب پذیر است. بنابراین ضرورت داریم که نهادهای ملی مبارزه با حوادث طبیعی آمادگی مبارزه با حوادث را به لحاظ امکانات، زیربناها، تشکیلات و بودجه داشته باشند و آمادگی مستلزم تجهیز است. نباید هر سال تلفات و آسیب‌های ناشی از حوادث طبیعی از شهروندان قربانی بگیرد. واقعیت دیگر این است که حکومت افغانستان به تنهایی قادر نیست از عهده مبارزه با حوادث طبیعی برآید. انتظار مردم افغانستان از مؤسسه ها و نهادهای دیگر نیز این است که در مبارزه با حوادث طبیعی دست یاری بدهند. سازمان ملل متحد، مؤسسه های خصوصی بین المللی و ملی که هر کدام نظر به توانایی ها و امکاناتشان در گذشته با حکومت افغانستان در مبارزه با حوادث طبیعی فعالیت داشتند، در نظر داشته باشند که امسال این همکاری نیازمند سهمگیری برجسته تری است. شنوندگان عزیز، این بود گزارش بررسی گزیدگی مطبوعات چاپ کابل که تقدیم حضورتان شد. خدا نگهدار.
خب عزیزان شنونده، از این لحظه با برنامه بررسی مطبوعات چاپ ایران در خدمت شما خواهیم بود و ابتداعا نگاهی داریم به عناوین روزنامه ها. روزنامه سیاست روز: مزد خیانت به همسایگان، نوبت سازش مراکش از روزنامه خراسان و روزنامه قدس به نقل از امارات برجام پلاس می خواهیم. دولت مردان ترکیه در حالی در بحران اقتصادی و سیاسی به ویژه در دوران کرونا مواجه هستند که با جنگ فروزی در سوریه و عراق، زیر سوال بردن تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران به دنبال جلب کمک های غرب بودند که وعده های غربی ها را در ازای این خیانت ها به همسایگان در نهایت به تحریم بیشتر علیه ترکیه برای تسلیم سازی انقره در مدیترانه ختم شد. طی ماه‌های اخیر روابط میان ترکیه و اتحادیه اروپا و به تبع آن آمریکا به دلیل تحرکات اکتشافی ترکیه در مدیترانه و حریم دریایی لیبیا رو به تیرگی نهاده است. ترکیه در حالی سعی دارد تا ایجاد زنجیره‌ای از منابع انرژی از شرق میانه گرفته تا آسیای مرکزی و قفقاز و دریای سیاه و مدیترانه به عنوان محور انتقال انرژی به اروپا معرفی گردد که برای کاهش حساسیت‌های غرب در مدیترانه و دریای سیاه در چارچوب بازی غرب به تحرکات نظامی علیه سوریه و عراق پرداخته و مناقشه قره‌باغ میان باکو و ایروان نیز دخالتی گسترده داشته و حتی اقدام به اعزام تروریست به این منطقه داشت. روی کردی که تهدیدی امنیتی برای کشورهای منطقه از جمله جمهوری اسلامی ایران و روسیه است. اردوغان در اقدامی سوال برانگیز با خواندن سرودی تمامیت ارضی ایران را نیز زیر سوال برد. ترکیه با این اقدامات به دنبال نمایش تأثیرگذاری در تحقق اهداف غرب را داشته، در حالی که این رویکرد با اشتباه محاسباتی همراه بود و غرب با تحریم، مزد خیانت و رفتارهای غیر سازنده ترکیه در قبال همسایگانش را داد تا با این ابزار ترکیه بحران زده اقتصادی را بیش از گذشته با اجرای خواسته های خود سوق دهد، به ویژه اینکه رفتارهای انقره با محرومیت آن ظرفیت های منطقه می تواند منجر شود. نوبت سازش مراکش، عنوان مطلبی از روزنامه خراسان. رئیس جمهور آمریکا از عادی سازی روابط میان مراکش و رژیم صهیونیستی خبر داد. چرا ترامپ برای اسرائیل هر کاری میکند؟ دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا حاکمیت کشور مغرب بر منطقه مورد مناقشه صحرای غربی را در مقابل عادی سازی روابط این کشور با اسرائیل به رسمیت شناخت و همچنین از تصمیم آمریکا برای افتتاح کنسولگری در شهر الداخله در صحرای غربی تحت کنترل مغرب خبر داد. امتیازی که دولت آمریکا با مغرب در منازعه بر سر صحرای غربی در قبال عادی سازی روابط آن با تل آویو داد، هرچند موضع سیاسی رباط در مواجهه با این منازعه را تقویت می کند، اما کمکی به حل بحران و پیچیدگی های خاص آن نمی کند. البته یک روی دیگر موضع جدید آمریکا در قبال صحرای غربی یک نوع انتقام گیری از الجزایر نیز هست که حامی اصلی پولیساریوس. علت آن هم این است که الجزایر تاکنون هیچ روی خوشی به ارتباط پنهان یا آشکار با اسرائیل نشان نداده و این کشور چه در بعد رسمی چه مردمی هنوز به آرمان فلسطین پایبند است و حمایت مردم الجزایر از فلسطینی ها در جهان عرب زبان زد است. همچنین ناگفته نماند که مغرب و اسرائیل قبلا نیز با توجه به حضور برخی شخصیت‌های یهودی مغربی چون عمر پرتز در سمت‌های وزارتی و غیره قسمی از روابط را تجربه کردند. شیمون پرتز در سال 1986 به رباط سفر و با ملک حسن دوم دیدار کرد و دو طرف در سال 1994 نیز دفاتر ارتباطی دایر کردند، اما کار به دایر کردن سفارت و رابطه رسمی نکشیده بود که اکنون این اتفاق نیز افتاده است. و روزنامه قدس و نقل از امارات می نویسد برجام پلاس می خواهیم. وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجی در گفتگوی مواضع کشورش را درباره مسائل مرتبط با ایران با توجه به تصمیم رئیس جمهور منتخب آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای مطرح کرد. با گزارش پایگاه خبری آل اسرائیل نیوز، انور قرقاش وزیر مشاور دولت امارات متحده عربی در امور خارجی در گفتگوی اختصاصی با این پایگاه در پاسخ به این سوال که امارات متحده با توجه به تصمیم دولت جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا برای بازگشت به توافق هسته‌ای که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا آن را در سال 2018 ترک کرد چه پیامی برای دولت آمریکا درباره ایران دارد گفت، مورد شماره یک این است که آخرین چیزی که ما می‌خواهیم درگیری با ایران است، چرا که در مجاورت و بسیار نزدیک به ایران زندگی می‌کنیم. با وجود این که مسائل جدی بین ما و ایران وجود دارد، این مسائل باید از راه سیاسی و دیپلماتیک حل شوند. نمی‌خواهم مسائل ایران را ساده فرض کنم. فکر می‌کنم که مسائل مهمی هستند. قرقاش در ادامه این گفتگو اظهار کرد، مورد دوم این است که ما فکر می‌کنیم در جایی که ایران مشارکت دارد یک پیشرفت تدریجی و آرام باید وجود داشته باشد، اما ما بسیار با ایده برجام پلاس موافقیم. برجام به این معناست که چنین توافقی باید برجام پلاس به این معناست که چنین توافقی باید در برگیرنده فعالیت ایران در منطقه باشد و به کل مسئله راکت‌ها هم بپردازد. نمیدانم که شما مقاله تام فریدمن را در روزنامه نیویورک تایمز دیده اید یا نه. فکر میکنم هفته پیش بود. تام فریدمن اساسا نوشته بود که بایدن صرفا نمیتواند به برجام بازگردد. منطقه تغییر کرده است و همه نگران دقت راکتی و توان هسته‌ای ایران هستند. عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان برنامه بررسی مطبوعات و این مجموعه خبری رسیدیم. تشکر از همراهیتان. خداوند یار و یاور شما.
تشکر میکنیم از همکاران ما در بخش دوم اخبار سیاسی ایران، افغانستان و جهان که از رادیو دری تقدیم حضورتان شد و همچنان از شما سپاسگزار هستیم که تا این لحظه با ما همراه هستین و یاریگری برنامه های مختلف رادیو دری توسط پیامک هایتان و یک شنوندی ما هستین و برنامه های مورد نظرتان را میشنوین. امیدوار هستیم که مورد استفاده تان قرار بگیره و ما هم امیدوار هستیم توفیق خدمتگذاری بهتر و بیشتر داشته باشیم. لطفاً با ما همراه باشید.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن هر روز از رادیو دری. با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و وقتتان بخیر. با یکی دیگر از مجموعه برنامه های آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید طاق ظفر کجاست؟ بدون شک کشورهایی که بعد از مجاهدت و مبارزات به آزادی و استقلال می رسند، برای یادبود و زنده نگه داشتن مجاهدت مردم خود، نمادهایی را برای تجلیل از این مبارزات بنا می نهند و در روزهای مشخص و معین با تجلیل از روز استقلال به پای این نمادها گلهایی بر رسم احترام می گذارند. با این وجود طاق ظفر علاوه بر اینکه مکان گلگذاری و یادبود شهدای افغانستانی است، خود جایگاهی برای توضیح و تبیین عزم راسخ و قامت‌های استوار مردم این سرزمین در برابر اشغالگران انگلیسی نیز هست. طاق ظفر را می توان نماد آزادی افغانستان دانست که در زمان امان الله خان بنا شده است. این مکان علاوه بر اینکه نماد آزادی است، اکنون خود به مکانی برای گردشگری و جذب توریست نیز تبدیل شده است. امان الله خان پادشاه سابق افغانستان پس از آن که استقلال کشور را از دست بریتانیای کبیر انگلستان امروزی در سال 1919 میلادی به دست گرفت، اقدام به ساخت این طاق کرد. امان الله خان برای نخستین بار استقلال افغانستان را در منطقه پغمان ولایت کابل اعلام کرد و به همین دلیل طاق ظفر را که نماد آزادی و آزادزیستی افغانستانی ها محسوب می شود در همین منطقه بنا نهاد. در تاریخچه طاق ظفر در رابطه با قدمت این طاق آمده است، طاق ظفر طاق یادگاری است که پس از بدست آوردن استقلال افغانستان از سلطه انگلیس در زمان پادشاهی شاه امان الله خان در سال 1298 هجری شمسی مطابق با 1919 میلادی بنا یافت. در وسط طاق و بر سقف کمان مانند آن و دیواره های طاق ظفر نام های بیشماری حک شده، اسامی کسانی که با خون خود استقلال افغانستان را به دست آوردند و به جهان سلطه آزاد زیستی را تبیین کردند. تاریخ دقیق ساخت این بنا 28 آگوست سال 1919 میلادی است، اما بر اثر جنگ‌های تحمیلی و درگیری‌های داخلی و پس از آن بعد از اشغالگری شوروی این طاق تخریب شده بود. اما پس از آنکه دولت جدید با حمایت کشورهای خارجی در افغانستان به میان آمد، کار بازسازی این طاق نیز در دستور کار این دولت قرار گرفت. این بنا در سال 1384 هجری خورشیدی با هزینه 186 هزار دلار آمریکایی که از سوی کشورهای خارجی پرداخت شده بود، توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بازسازی شد. بر اساس اظهار نظرهای مقامات افغانستان، اصالت این طاق با بازسازی محفوظ بوده، اما تغییرات اندکی در آن انجام شده است که به هیچ صورت اصالت و قدمت آن را زیر سوال نمی‌برد. همچنین این بنای افغانستان از اهمیت ویژه‌ای برای افغانستانی‌ها برخوردار است، به طوری که سید مخدوم رهین، وزیر سابق اطلاعات و فرهنگ، در مورد آن اینچنین گفته است: طاق ظفر پغمان از آثار پر افتخار تاریخ معاصر افغانستان و یادگار خاطره جانبازی شهدای برحق جهاد استقلال افغانستان در پایان دهه دوم قرن بیستم است و از یادگارهای تاریخی زیبای پغمان ولایت کابل نیز به حساب می آید. با این وجود، طاق ظفر اکنون خود مکان خوبی برای گردشگران داخلی و خارجی است و سالانه شاهد هزاران گردشگر داخلی و خارجی است. تشکر از همراهیتان با برنامه آیا می دانید. تا درودی دیگر، بدرود.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، انقدر نزدیک که گویی یک صدا هستید. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسان مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردین کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
ای خدا، ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. بسم الله الرحمن الرحیم. مهربانان نازنین، خداجویان عزیز، سلام بر شما. انشاءالله که در پناه خدای مهربان لحظه های سرشار از خیر و سرور داشته باشیم. در نیم روز دیگر خدمت رسیدیم تا به اتفاق دست دل ما را به آسمان گره بزنیم در مجال قرار بندگی امروز. خوش آمدید. پروردگارا بابت امروز و لیاقت یک مجال دیگر که عطا کردی سپاسگزارم. متواضعانه از تو دانش و آگاهی تقاضا می کنم تا امروز و فرصتهایی را که در سبد زندگیم قرار دادی شایسته و کار بندم و خدمت پیشه کنم و اشتباهات دیروزم را امروز تکرار نکنم و تنها برای امروز زندگی کنم و نگران فردا نباشم، چون تو نیاز امروز و فردای مرا تدبیر می کنی. خدایا بودنت را شکر. عزیزان، هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 10:47:07 خواهد بود. امروز باز هم در برنامه از رنگ خدایی گرفتن صحبت میکنیم. این رنگ، رنگ بیرنگی است، همون رنگ دلانگیزی که آیه 138 سوره بقره ما را دعوت میکنه و پذیرش آن. انسان در زندگی خودش باید رنگی را بپذیره، اما در میان همه رنگ ها رنگ خدایی بهتر است. همه رنگ ها با مرور زمان کم رنگ و بی رنگ میشن، اما رنگ خدایی همیشگی و پایدار است. کل شیء هالک الا وجهه. و چه رنگی بهتر از رنگ خدا که او را عبادت و بندگی میکنیم؟ بهترین رنگ رنگی است که صفا و بقا داشته باشه و چشم اولیای خدا را به خود جلب کنه. هم رنگ با فطرت و منطق باشه. مشتریش خدا و بهایش بهشت باشه. همه رنگا پاک میشن، ولی او چیزی که ابدی و باقی است همون رنگ و صبغه الهی، یعنی اخلاص و ایمان است. در حدیث آمده شخصی در دیوار خانه خود سوراخی ایجاد میکرد. امام صادق علیه السلام پرسید: چرا این کار انجام میدی؟ جواب داد: تا دود اجاق منزل بیرون بره. امام فرمود: میتانی این منظور داشته باشی که روزنه ورود روشنایی قرار بدی تا اوقات نماز بشناسی؟ یعنی اگر بناس در دیوار روزنه ایجاد شوه، چرا تنها برای بیرون کردن دود باشه؟ چرا برای ورود نور نباشه؟ بله، میتوان به هر کاری رنگ خدایی داد. راه خدا یکیست. اگر رنگ خدایی نباشه، رنگهای دیگه انسان را گیج و متحیر میکنه و هم رنگ شدن با جماعتی که اکثر اونا دچار انحرافن خود مایه رسوایی و خاری در قیامت است. قرار بندگی رو میشنوین از مشهد مقدس رادیو دری. خب بخش احکام رو میشنوین با کارشناسی حجت الاسلام آقا بابا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. به نظر شما آیا شکستن نماز جایزه؟ اصلا در چه مواردی ما میتونیم نمازمون رو بشکنیم؟ متاسفانه بعضیا به راحتی وسط نمازشون رو میشکنن بدون اینکه دلیل خاصی داشته باشه. مثلا وقتی تلفن زنگ میخوره یا کسی او رو صداش میزنه، نمازش رو میشکنه. خب قطعا و یقینا این کار درستی نیست. در چند مورد ما میتونیم نمازمون رو بشکنیم. خواهش میکنم مسئله امروز رو با دقت و توجه خاص انشاءالله بشنوید. در چند مورد جایزه که ما نمازمون رو میتونیم بشکنیم و معصیتی هم نکردیم. مورد اول، برای جلوگیری از ضرر مالی. داره یه اتفاقی میفته، که یک ضرر مالی برای ما رخ میده یا داره یه دزدی اتفاق میفته، ما در بین نماز هستیم، خب میتونیم نمازمون رو بشکنیم و جلوی این دزدی رو بگیریم، یا نمازمون رو بشکنیم و آتش رو خاموش بکنیم مثلا. دومین جایی که جایز ما نمازمون رو بشکنیم برای حفظ جان، در صورتی که بدون شکستن نماز ممکن نباشه. مثلا بچه ای داره به سمت سماور میره یا به سمت آتش میره یا کار خطرناکی میکنه یا اتفاقی افتاده که جان خودمون به خطر داره میفته، ما جایزه که نماز رو بشکنیم. سوم اینجا، وقتی که وقت وسعت داشته باشه و طلبکار طلب خودش رو مطالبه میکنه و ادای بدهی بدون شکستن نماز ممکن نباشه. من مثال بزنم، مثلا وقت نماز ظهر 3 ساعت ما وقت داریم، 4 ساعت وقت داریم، اول اذان قامت نماز رو بستیم و حالا وقت برای نماز هست. طلبکار میاد و طلب خودش رو میخواد و فریاد میزنه یا به ما میگه طلبم رو بده. ما خب یه جا هست میتونیم دست از جیبمون ببریم طلبش رو بدیم، یه جا هست نه، باید حتما به یه مکانی بریم و طلب او رو پرداخت بکنیم. اینجا مراجع میفهمن اگر وقت وسعت داره و ادای بدهی بدون شکستن نماز ممکن نباشه، شما نمازت رو بشکن و بدهیت رو بده. که اینجا میتونیم یه نکته اخلاقی هم یاد بگیریم، انقدر دادن طلب مهمه که حتی سر نماز هم هستیم باید بدهی خودمون رو ادا بکنیم. چهارمین جایی که شکستن نماز جایزه، در بین نماز بفهمه مسجد نجس شده. اگر وقت نماز وسعت داره باید نماز رو بشکنه و اول مسجد رو تطهیر بکنه. ببینید این هم نکته اخلاقیش اینجاست که اینقدر احترام مسجد باید حفظ بشه. اما پنجمین جا که جایز ما نمازمون رو بشکنیم، یک مطلبی رو قبلش عرض بکنم و حکمش رو خدمت شما تقدیم بکنم. ببینید شنوندگان عزیز، گفتن اذان و اقامه مستحبه. کسی فکر نکنه که واجبه، ولی آنقدر اذان و اقامه ثواب داره که اگر کسی مشغول نماز شد در رکعت اول قبل از رکوع یادش افتاد که اذان و اقامه رو نگفته و وقت نماز هم وسعت داره، اینجا مراجع میفرمان مستحبه که ما نماز رو بشکنیم و اذان و اقامه رو بگیم و دوباره نمازمون رو شروع بکنیم. ببینید کسی اشتباه نکنه که اذان و اقامه واجبه، نه واجب نیست، مستحب مؤکده، یعنی خیلی ثواب داره. حالا من رکعت اول نماز ظهر یا نماز صبح یا نماز مغرب و عشا قامت بستم، هنوز رکوع نرفتم، خب اینجا میگن یادت افتاد که اذان اقامه رو نگفتی، میخوای به ثواب اذان اقامه برسی، نمازتو بشکن، اذان و اقامه رو بگو و دوباره قامت نماز رو ببند. امیدوارم که خداوند به همه ما توفیق بده احکام دین رو خوب یاد بگیریم و خوب هم انشاءالله به احکام دین عمل بکنیم. خداوند یار و نگهدارتون باشه. الله 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 الله
سبحان الله. مجال کوتاهی تا تنین انداز شدن نوای دلنشین اذان از مأذنه ها و گلدسته های مساجد باقی است. با تلاوت آیات 180 تا 188 از سوره مبارکه اعراف گوش می سپاریم. با صدای قاری ارجمند، استاد علیرضا سبحانی و با استقبال اذان ظهر با افق شهر کابل می ریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل أكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم صدق الله العلي العظيم.
گلبانگ آسمانی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد جواد رفیعی.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن أشهد أن نبيا ولي الله، أشهد أن مولانا ومقتدانا I'm gonna get you out of here.